شخصیت هست یا نه.
این محل بحث هست. اخباری که از ناحیه مخبر صادر می شود بر اقسامی تقسیم می شود که باید ملاحظه شود اجماع منقول از کدوم یکی از این اقسام است. قسم اول این است که مخبر خبری که می دهد عن حس باشد، یعنی مخبر اون به را احساس کرده است و بر اساس او خبر می دهد. این قسم از خبر واضح است که بناء عقلا بر اعتبار اوست و اعتنایی به احتمال خلاف ندارد، چون بر فرض اطمینان به عدالت یا وثاقت مخبر و نفی احتمال غفلت به اصالت عدم القفله جایی نمیماند برای قبول نکردن. مثل این مثلا خبر داده است به آمدن زید، شما نگاه میکنید ببینید زید آمده است. خب این اخباری که به آمدن زید به مدرسه مستند به حس سر شده است که میگوید دیدم که زید وارد مدرسه شد، بناء عقلا بر قبول کردن چنین خبری است. پس چنین قسم از اخبار سلام علیکم و رحمت الله معتبر است و حجت است و دلیل بر حجیت آن هم بناء عقلا است. این قسم اول. مرحوم شیخ هم همین قسم بیان کردن، صاحب کفایی هم آوردن. ما اجمالش دیگه به صورت مختصر و درد بشیم تا برسیم به محل بحث. قسم دوم از واضح است که اجماع منقول از این قسم نیست، چون کسی که نقل اجماع می کند بر اساس ملاکی که مد نظر است و بیان خواهد شد مستند نیست اون چرا که نقل می کند به حس. قسم دوم این است که خبری را که مخبر می دهد گرچه مستند به حس نیست اما قریب به حس است، احتمال حدس هم می دهیم در رابطه با خبری که داده است، ولیکن قویاً بلکه به اصطلاح 99% میگیم که این مستند به حس است بر اساس شواهد و قرائنی که وجود دارد. مثلا خبر می دهد به شجاعت زید، ما آثار شجاعت را در او مشاهده کردیم، میبینیم مثلا از نام او دشمنان وحشت دارند و مخالفین او از آمدن او به هر حال حواسشان جمع میکنند و این معلوم میشود که شجاعتی را که در حق او این شخص خبر داده است مطابق واقع است، گرچه ممکن است مستند نباشد به حس، این احتمال رو میدیم، ولی قویاً به لحاظ این آثاری که درش دیده است و بر اساس اون آثار گفته است این را هم به اصطلاح در حکم قسم اول قرار دادن و گفتن بناء عقلا بر اعتناء به چنین خبری است، البته مشروط به این که مخبر عدالت یا وثاقت او محرز باشد و در این دو قسم احتمال غفلت منفی است به اصالت عدم غفله. صورت سومی در باب خبر وجود دارد و اون این است که اخبار او عن حدس باشد. میدانیم عن حدس است اما حدس او غریب به حس باشد. حدس غریب به حس در مواردی است که ما بر اساس قواعدی که در دست داریم میبینیم که نمیتوانیم این را منکر بشیم، ولی اینکه امر محسوس نیست اون قاعده، ولیکن معقولی است که شک و تردیدی در اون نیست. مثل قواعد ریاضی، اگر مثلا فرض کنیم بر اساس قواعد ریاضی شخصی خبری به نتیجه حاصله از مثلا ضربی یا تقسیمی یا تفریق و جمعی بدهد. خب این اخبار در این موارد از حدس است. چرا؟ چون مخبرون به از سنخ به اصطلاح حسیات نیست، از امور حدسیست و نظریست. ولی این قسم از نظریات چون درش به اصطلاح به لحاظ اون قواعدی که وجود دارد که مورد قبول و یقین هست، لذا خبری که بر اساس او بدهد این اخبار را هم باز بنای اغلا و قبول کردن اوست. پس بنابراین خبری رو که مثلا فرض کن عالم به فنی و علمی با توجه به قواعد به اصطلاح یقینیه‌ای که در اونجا وجود دارد بدهد، مثل اخباری رو که اهل ریاضی به مثلا اونها خبر میدهد. خب این میگیم دیدی که مثلا فرض کنید دو تا میشه چهار تا، میگیم دیدنی نیست، اما مطلب طوریست که ما از دیدنم بالاتر دیگه در شک و شبه و تردیدی نداریم. واضح است که اجماع منقول از این قسمم نیست. قسم صورت چهارم یا بگید قسم چهارم از اخباری را که مخبر میدهد این است که اخبار او ان حدسن است، اما ملازمه‌ای بین آنچه را که خبر داده است در نزد منقول الی با واقع وجود دارد. مخاطب طوریست که حالا ممکن است اندل کل نباشد، ولی مخاطب جوریست که میپذیرد بر اساس حالا عادت او باشد یا غیر او از سایر امور. منقول الی طوریست که اگر این خبر ولو ان حدسن صادر بشود، بین این خبری که میدهد و بین اون مخبرون به که عبارت باشد از وجود واقعی شی، در واقع در نزد مخاطب ملازمه است. خب در این چنین فرضی هم باز بنای اغلا بر این است که به چنین خبری علا فرض وساقت یا عدالت مخبر اعتنا بکنند و این را هم بپذیرند. واضح است که اجماع منقول از این قسم نیست. باقی میماند قسم پنجم از این اقسام که آخرین قسم است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینا را به طور مبسوط و مشروح در رسائل آورده. در قسم پنجم اخبار مخبر ان حدسن است، ولیکن ملازمه‌ای که بین اون خبر و واقع وجود دارد فقط به حسب احتمال هست. منقول الی شخص نیست که ملازمه را قبول داشته باشد. اجماع منقول از این قسم است. خب حالا در رابطه با اصل به هر حال تاریخ این اجماع منقول و اساس خود اجماع، چون از نظر مسلک امامیه اجماع به ما هو اجماع اون اعتبار ندارد، ولی اینکه تمام افراد بشر از بدو تاریخ تا زمان ما همه هم جمع بشوند، تا زمانی که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه نباشد و کشف از رأی معصوم سلام الله علیه نکند هیچ اعتباری ندارد. اجماع را عامه به خاطر همون اغراض فاسدهی که داشتن آوردن، هدفشون این بود. و خب حدیثی را هم نقل کردن اونها که لا تجتمع و امتی علل خطا، یا مثلا علل چی؟ خطا، یا عنوان دیگری هم از دو جور نقل کردن. خب این که این حدیث را آورده اند خواستن که به هر حال با این حدیث بیان چیکار کنن و به زعم باطل خودشان چیزی رو که حالا بر فرض تسلیم این کبرا صغرایی را که اونا ترتیب دادن، صغراش هم ناقصه. در تعریفی که برای اجماع کرده اند گفتن که عبارت است از اتفاق تمام امت بر امر دینی. خب از این خواستن چی استفاده بکنن؟ اثبات خلافت اولی را ثابت کنن. خب واضح است که اتفاق امت نبوده است، چون اونهایی که بنی هاشم که مخالف بودن، بسیار از اصحاب رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که مخالف بودند، پس اتفاق کل حاصل نشد. چون دیدن این خرابی را که اتفاق کل حاصل نشد، آمدن چی توضیح به اصطلاح توجیه کردند. غزالی اینجوری تعبیر میکنه، فخر رازی غیر مرزی آمده است گفته است که مراد از اجماع اتفاق تمام امت نیست، اتفاق اهل حل و عقد از امت است. حاجبی هم آمده است تعریف کرده است به چی آقا؟ اتفاق مجتهدین. خب اهل حل و عقد بالاترن یا اهل البیت بالاترن؟ سلمان به اتفاق فریقین جز اهل بیت بوده دیگه، ایشان جز مخالفین بود یا نبود؟ کجا اتفاق اهل حل و عقد بود؟ چهار تا آدم احمق و بیشعوری که جمع شده بودن که هر رز به تشخیص نمی دادن، اینا به عنوان اهل حل و عقد بودن، مثل عوام کل انعام الانشان. این اهل پس اجماع اهل حل و عقد هم نبوده است. اهل حل و عقد بالاترن یا جز اهل البیت بودن؟ سلمان و منا علی مرداد، سلمان، ابوذر، این همه از حالا غیر از بنی هاشم، این بزرگواران، اینا کدومشون موافق بودن؟ اجتهاد کذایی که اون خواد داشتن، اون چه اجتهادی بود است که هیچ چیز نمی فهمیدن، چه اصلی از اصول رو می فهمیدن که بخوان بر اساس اجتهادشان باشد؟ پس بنابراین این چیزی رو که اینها در آوردن هیچ ریشه در حقیقت دینی ندارد. دقت کردین ها، از نظر کبرا، از نظر صغرا هم مخدوشه، برای خاطر اینکه هیچ بار نه اتفاق کل بوده است، نه اتفاق اهل حل و عقد بوده است، نه اتفاق مجتهدین بوده است. پس این چه اجماعی است؟ اصل، یعنی اگر این ریشش زده بشه در واقع هیچی برای اونا نمیماند. و واقع عرض کردم این یک جریبه اصلاح چیزی جریبه سیاسی داره، یک چیز دینی نیست. دقت کردین ها، جریان این بوده که خواستن یک جوری او رو درست کنن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اگر حتی کلمه‌ای که به صورت اجمال ایما امای میداشت بر خلافت اولی، اینا قطعا او رو می آوردن. پس بنابراین هیچ چیزی که کوچکترین و ذره اشعار داشته باشد به او از پیامبر اکرم صلوات الله علیه حتی جرأت جعلم نداشتن بکنن، چون میدونستن همچی چیزی نبوده دیگه. آخه جعلم که میخواستن بکنن یه جوری جعل میکردن که یک کمی بتونن بعضی رو فریب بدن، چون در اون عهد هیچ کس جمله ای رو در حق این خبیث نشنیده بود، لذا اینا جرأت جعلم نداشتن. ولی اگه میتونستن جعلم میکردن، ولی نمیتونستن. پس بنابراین تنها چیزی که اینا دیدن میتونن درست کنن و از اون را به قانون اولی را به اصطلاح چی کنن، همین طریق چی؟ اجماع. پس بنابراین این اجماع غیر از این که بخوان به اصطلاح اون هدف سیاسی خودشان رو روی کرسی بنشانن هیچ هدف دیگری نداشتن. علی حال اجماع منقولی که دیده میشود بنابر مذهب امامیه در صورتی اعتبار دارد که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد، ولو لا کاشفیت از قول معصوم، ولو حتی اتفاق خود امامیه هم باشد، باز هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. این دیگه تکلیفش روشن هست از نظر ما. پس بنابراین آقا این که بحث میکنن اجماع منقول، اجماع منقول فقط بر اساس این است که این هم یکی از طرق کشف قول معصوم سلام الله علیه باشد، در این صورت اعتبار دارد. پس بنابراین خود او من حیث هو اجماع اون هیچ ارزشی ندارد. اونی که ملاک است و کل الملاک هست رأی معصوم سلام الله علیه هست و لاغه. خب در اینجا نکته ای که وجود دارد این است که ادعا شده است برخی از بزرگان مثل مرحوم حائری رضوان الله علیه که اجماعاتی که در صدر اول در بین فقهای شیعه رضوان الله علیه بودن، مثل مرحوم شیخ طوسی و سید و امثال ذلک، این اجماعات اعتبار دارد به لحاظ حالا یا مرحوم شیخ قائل به قاعده لطف است از این طریق، یا اینکه به نحو دیگری بگیم چون قرب به زمان معصوم سلام الله علیه داشتند، به لحاظ این قرب به زمان معصوم سلام الله علیه اونها ممکن بود که شنیده بودن، ولیکن خب نرسیده است به ما. این ادعا رو کردن، ولیکن عمده بزرگان این فرمایش و این نظر را قبول ندارن. جهتشون این است که می فرمایند مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اجماعی را که ایشان ادعا میکند از باب قاعده لطف است. و بحث این که آیا از طریق قاعده لطف میتوانیم ما اعتبار اجماع را، اجماع منقول را از ایشان بپذیریم یا نه، در بحث اجماع محصل عرض میکنیم که این اثبات مدعا را نمی کند. باقی میماند اجماعاتی که مثل مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه ادعا کرده، اجماعات ایشان هم خیلی واضحه. از مواردی که ادعای اجماع کرده اند شما اگر ملاحظه کنید پی میبرید که اجماع ایشان از باب قاعده لطف نیست. ایشان مثلا یک قاعده اصولی را از نظر خودش تام و تمام میبینند، مورد بحث را هم از مصادیق اون قاعده میبینند ثانیاً، بعد ترتیب قیاسی میدهد و اون این که این مورد از مصادیق مثلا فرض کنید اصل براءت است، اصل براءت را که همه قبول دارن، پس بنابراین حکم مستفاده در این مورد هم مورد اتفاق و کل هست. مثل چی؟ مثل که مثالی که خود ایشان هم آورده اند در مورد وضوع با ماء مضاف آمدن اینچنین فرمودن که ما شک داریم که آیا وضوع با ماء مضاف جائز هست یا نه. گفت اصل براءت از عدم جواز هست. حالا دقت بفرمایید، اصل براءت از عدم جواز است. اصل براءت رو هم که همه قبول دارن، پس جواز وضوء با ماء مضاف اتفاق متفق عند الکل است و امر اتفاقی است. چه ربطی بین اینها هست و این مورد کجا اصلا ربطی به بحث شک در اصل تکلیف دارد؟ اصل تکلیف به وجوب وضوء امر است مسلم. ما نمیدانیم آیا محصل این تکلیف ماء مطلق هست یا ماء مضاف. در ماء مطلق قدر متیقن است، نسبت به ماء مضاف شک. اینجا مقتضای این است که باید ترک بکند، احتیاط اقتضا داره که با او وضو نگیرد. ما شک در محصل داریم، نه شک در به اصطلاح اصل تکلیف. بعد از آنی که اصل وضو واجب است، نمیدانیم تحصیل وضو با ماء مطلق میشود یا با مطلق ماء، چه مطلق چه مضاف. اینجا کجا شک در اصل تکلیف است که ما رجوع بکنیم به در حال اصل براءت. و از این قبیل فرمایشات ایشان در بیاناتشون زیاد دارن. خب اجماعات ایشان هم اگر مستند شد، به تعبیر مدرکی شد، ما باید بریم سراغ اون مدرک. بعد در دو جهت باید بحث بکنیم، یکی این که بحث بکنیم در اصل این که اون مدرک چقدر اعتبار داره، دوم این که موردی را که از مصادیق اون مورد قرار دادن آیا مصداقیت دارد یا نه، که در اینجا ملاحظه فرمودین که ابدا ربطی به مسئله شک در تکلیف ندارد که جای تمسک به اصل براءت باشد. پس این فرمایشی که صاحب نهایت الافکار فرموده اند از این جهتی که عرض کردم قابل اعتماد و اعتنا نیست. پس بنابراین اجماع منقول به ما هو منقولون داخل می شود در بحث به اصطلاح حجیت خبر، اون رو باید ما بحث بکنیم. بعد حالا ادعی ادعا کردن این شبه رو هم اینجوری عرض بکنید جواب این شبه را، بعضی ادعا کردن آقا اون متقدمین به لحاظ قربشان به زمان معصوم سلام الله علیه اونا ممکن اون روایت رو می دیدن و لذا بر اساس دیدن اون روایت آمدن ادعای و زمینه کردن به اون روایت اقوال علما را و نتیجتاً ادعای اجماع کردن. این حرف هم درست نیست، برای خاطر این که نهایت امری که در اینجا می شود گفت اینه که اینا میگن روایت دیدن. همین فرمای شما، خود چرا خود روایت نقل نکردن؟ وسائط بین خودشون و روایتی رو که امام معصوم سلام الله علیه فرموده است چرا نقل نکردن؟ نهایت امر می شود که کلام اینا را علی فرض تسلیم و قبول، کلام اینها را به عنوان روایت مرسله می شود دیگه، بالاتر از این که نیست. ما اگر بپذیریم و به همین جوری که شما ادعا می کنیم میگیم روایت دیدن، اقوال علما را زمینه کردن، نتیجتاً روایت را تحت عنوان اجماع برای ما بیان کردن، میگیم نهایتش این می شود که یک روایت مرسله است در دست ما. روایت مرسله باید اولا ببینیم وسائل کی بودن، ما ما وصایت رو نمیدانیم، عدالت وصایت یا وثاقت اونها برای ما محرز نشده است، پس خبر مرسل به ما و خبر مرسل اعتباری نداره که در جای خودش بحث میشود. پس از این نظر هم ما بخواییم اجماعات منقوله در بین متقدمین را از قبیل روایات مرسله بدانیم، این هم به درد نمی خورد و نتیجهش اثبات حجیت برای اجماع منقول را نمی کند. فعلاحظا اجماع منقول به ما و اجماع منقول هیچ اعتباری ندارد. بحث در با رابطه با اجماع محصل است که 4 وجه برای اعتبار اجماع محصل ذکر کرده اند. انشاءالله بحث فرد جلسه بعدی بسم الله فرد را به لحاظ شهادت حضرت اصلی سلام الله علیه هست تعطیل. خدا شما.